بالا اولویت کشور عنوان کردند. آقای شجریان نامه نوشتند و گفتند که برنامه ایجاد نظام متمرکز تامین اجتماعی تدوین میشه با حضور کارشناسان و به زودی تقدیم رئیس جمهور میشه و گفتن که برای حالا تو این نامه عنوان کردن که برای حالا جامعه عمل پوشیدن فرمایشات رهبری تمام تلاششون انجام میدن که اولیش همین بود و گفتن که ایجاد پایگاه ملی ایرانیان با اتصال پایگاه‌های مختلف اطلاعاتی به یکدیگر با استقرار کامل و حالا اون کاری که باید انجام بشه پیگیری میکنن تا انجام بشه. در این نامشون در مورد تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که از کرونا بیکار شدن و بعدا هم بیمه بیکاری ندارند اشاره کردن و گفتن لایحه‌ای مربوط به این موضوع برای بیکاری صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا تهیه شده که برای تصویب به هیئت دولت تقدیم شده. حالا امیدوارم که هیئت دولت زودتر اینو تصویب کنن که مشکلات اینجور افراد هم حل بشه. خبر دوم در مورد حالا تصمیمات هیئت مقررات زایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کاری که تو 40 جلسه شون یه اصلاحاتی داشتن در خصوص حالا ثبت علامت‌های تجاری و حالا حذف فرایند حالا مثلا پروانه‌های استاندارد، حالا بحث ثبت اختراع نرم افزارها، ثبت نرم افزاری که حالا به نوعی اختراع محسوب میشه. که خب کسب و کارا با توجه به اینکه مشکلاتی رو دارن تو ثبت برند خب خوبه که این تصمیمات اجرایی بشه و عملی بشه. بر اساس این تصمیمات فرایند ثبت علامت تجاری که حالا برای یک علامت نیازی به ارائه مجوز نداره، البته خب تو سقف حالا چند طبقه برای کالا مشکلی نداره. همچنین قرار شده که برای رسیدگی به اعتراضات اجرایی قانون ثبت اختراعات و طراحی صنعتی یک کارگروهی با حضور سازمان ثبت، معاونت حقوقی رئیس جمهور و دبیرخانه هیئت مقررات زایی تشکیل بشن که حالا پیشنهاداشون ارائه بدن که امیدواریم که اینم اجرایی بشه. و در خصوص ثبت فرایند ثبت اختراع نرم افزارهای رایانه‌ای قرار شده که سازمان ثبت و اسناد امن کشور یه حالا استعلامی از وزارت ارتباطات انجام بده که در صورتی که حالا تو 15 روز پاسخ نده حالا اقدامات رو انجام بده برای ثبت این موارد.
بله.
خبر سومون بازگشت 157 معدن حالا تعطیل شده به چرخه تولید و بهره برداری است. حالا بر اساس آماری که وزارت صنعت، معدن و تجارت دادن از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه 157 معدن در قالب طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن کوچک مجددا به چرخه تولید بازگشتند. البته 701 معدن دیگه هم شناسایی شده که اولویت بندیه که امیدواریم که این معادن برگردند و معادن میتونن جایگزین نفت بشن برای ما، هرچند نباید به سمت خام فروشی و صادرات مواد معدنی به سمت خام باشیم. ما میتونیم حالا با ایجاد کارخونه های این رو به عنوان یک کالای ارزش افزوده ایجاد کنیم و صادر کنیم. که بر اساس این چیزی که وزارت صنعت داده از ابتدای اجرای طرح تا کنون 2829 معدن شناسایی شدند که برای 1243 طرح اقدامات انجام شده که منجر به احیا و حالا بازسازی معادن شدن.
بسیار خوب.
یه خبر دیگه هم، هفته گذشته ستاد کرونا برای مشاغل در حوزه مالیاتی سری تسهیلات دید، تسهیلات که نه، یه سری تصمیمات گرفت که مثلا مالیات بر ارزش افزوده که برای فصل پاییز و زمستان اینها میتونن حالا باید یه ما مهلت دارن تمدید شد یا یه سری موارد دیگه. یکی از خبرگزاری ایسنا گزارش نوشتن و انتقاد کردن از این تصمیمات، گفتن حالا با توجه به محدودیت ها و حالا این تعطیلی که وجود داره دولت برای حمایت از مردم و وام 1 میلیونی حالا اون کمک معیشتی 3000 تومانی رو دیده، اما برای کسب و کارها تمدید مهلت ارسال حسابنامه‌های مالیاتی رو دیده یا لغو یه سری موارد رو، که اینها کارساز نیست و حالا پیشنهاد دادن که مالیات فعالیت‌های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل میشن بر مبنای مثلا 12 ماه سال محاسبه نشه، بر اساس اگه مثلا 1 ماه تعطیل مثلا 11 ماه محاسبه بشه.
منطقیه به نظر میاد.
و گفتن که تو این گزارش نوشتن که مالیات در زمان‌های شروع کرونا باید به صورت اقساطی هم پرداخت بشه، کسب و کارا مشکل نخورن چون اینا تا بخوان مثلا اگه مثلا شروع کنن به فعالیت با مشکلات مالی بسیاری مواجهن. تو این گزارش همچنین دیگه هم شما اشاره کردید، گفته طبق قانون پرداخت مالیات و تعیین نرخون بر اساس میزان درآمد افراده و به صورت پلکانیه. وقتی افراد درآمد ندارن چجوری باید مالیات پرداخت کنن؟ که حالا امیدواریم که ستاد کرونا یا و ستاد اقتصادی دولت هم تو این زمینه اقداماتی رو انجام بدن. حالا میگم تو پایین گزارش اشاره شده که اگه حمایتی قرار بشه و این حمایت تو تمدید مهلت باشه کارساز نیست و به قول معروف باری از رو دوش مشاغل و کسب و کارا بر نمیداره. آخرین خبرمون هم در مورد صحبت‌های آقای مهران محرمیان از معاون فناوری نوین بانک مرکزی. ایشون از در دست اقدام بودن 105 پروژه با سه هدف ایجاد شفافیت، رونق و منصفانه بودن محیط کسب و کار خبر دادن و گفتن اینا این تقریبا نیمی از این پروژه ها به معاونت فناوری نوین بانک مرکزی برمیگرده و مابقیش به سایر بخش های این بانک که حالا تو حوزه‌های نظام‌های پرداخت، مهندسی نرم افزار و زیرساخت‌های پشتیبانی این سری پروژه ها هست و تو بحث اعتبار انبار داده‌های سنجی و سامانه نهاب و هاب شاپرک هم اشاره کردن و یه موضوعی هم که حالا
انبار چی؟
انبار داده اعتبار سنجی. حالا من یه داره بعد خوندمش، بعد چون دوباره یه موضوعی میگستم اینو خواستم بگم که گفتن که به واسطه حالا این کاری که انجام شده فاز اول سامانه جامعه ارزی با هدایت همکارانشون تو حوزه ارزی انجام شده که به واسطه این سامانه تخصیص ارز که یه فرآیند بسیار مهمی هستش و خب چرخه مبادلات کشور است بدون دخالت نیروی انسانی و کاملا خودکار انجام میشه که حالا امیدواریم که اینم اجرایی بشه و کسایی که حالا نیازمند ارز هستن بتونن ارزشون رو تهیه کنن. همچنین ایشون گفتن مطابق طرح جامعه مالیاتی وظایفی برای بانک مرکزی تعیین شده که بر اساس این قرار شده که کارتخانه‌ها یا درگاه‌های پرداخت دارای کد و پرونده مالیاتی باشن که دارن اقداماتی رو انجام میدن که این هم اجرایی بشه. خبرای امشب بود و حالا امیدوارم که
خیلی خوب بود. ممنونم ازتون، چند خبر خوبم برامون داشتی. امیدوارم که شب‌های آینده خوش خبرتر هم شما رو در استودیو ملاقات کنیم.
انشالله. امیدوارم که فرماندهان اقتصادی مدار تلاش بیشتری داشته باشن. منم برای شما و همه مردم کشورم و مهمان عزیز شب خوبی رو
آزید. زنده باشه. ممنونم محسن نظری.
خدا نگهدار.
ساعت شد 23:11. شما شنونده شب آفتابی هستید از رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. پایدارسازی کسب و کارها در شرایط کرونا موضوع این برنامه است با حضور دکتر مسلم خانی، استاد دانشگاه و مشاور کسب و کار و کارآفرینی و پژوهشگر برتر ملی در حوزه خلاقیت، کارآفرینی و بازار کار. هر سوالی که دارید از آقای دکتر میتونید ارسال کنید به 30367 مرتبط با موضوع برنامه و یا تماس بگیرید 22652525. ما صدای شما رو بشنویم، خیلی هم لذت بیشتری میبریم. متشکرم. در سراسر کشورمون هستن خانوم ها، آقایان، جوانانی که با وجود همه سختی ها آستین بالا میزنن، وارد عرصه تولید میشن و موفقیت های فوق العاده ای رو هم کسب میکنن. یکی از اونها خانم الهام علی آبادی هستن که امشب به عنوان الگوی موفق اقتصاد مقاومتی و صنایع تبدیلی دقایقی مهمان تلفنی شب آفتابی خواهم بود. تکا خانم سلام عرض میکنم بهتون، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شبتون بخیر جناب آقای امیدی.
زنده باشید، ممنونم که دعوت ما رو قبول کردید. خانم علی آبادی، توضیح میدین در مورد فعالیتاتون صنایع تبدیلی چه میکنید؟
ما تولید میوه و سبزی و سیفی خشک رو داریم. خوب. از سال 94 مشغول شدیم تو این زمینه و تا کنون داریم فعالیت میکنیم.
در کجا؟
شهر تالخونچه اطراف شهرستان مبارکه استان اصفهان.
بعد چی شد که این ایده به ذهنتون رسید که این کار رو انجام بدید؟
رشته تحصیلی من مهندس کشاورزی بود، 8 سال کارمند مرکز تحقیقات اصفهان بودم. توی مدت حالا با رایزنیه که شد این زمینه فعالیتمون رو سال 94 شروع کردیم و به دنبال اون یک کارگاه کوچیکی تأسیس شد و در طول این 5 سال به جای خوبی رسیدیم. هدف بلند مدتمون صادرات محصول بوده که سعیمون بر اینه که بتونیم با توسعه کارگاهمون تو سالهای آتی به این هدف برسیم.
خانم علیابادی، چند ساله بودیم وقتی شروع کردین فعالیتو؟
من 32 سالم بود.
بعد اون موقع بهتون نگفتن که خانم آخه چه کاری، الان کارمندی، بالاخره آب باریکه‌ای داره میاد و گذران زندگی باش میکنین، همین ادامه میدین، 8 سالم که کار کردی. کسی از این صحبت ها بارتون مطرح نکرد؟
خیلی این بحث شد، ولی خب به قول اطرافیان سرم درد میکنه برای فعالیت های بیشتر.
نمیترسیدید واقعا؟ موقع رها کردید شغل کارمندیتون رو کامل؟
بله بله، من 3 سال رها کردم.
خب خیلی به نظرم ریسک بزرگیه.
یه تصمیم جسورانه بود که حالا همزمانم شد با تولد فرزندم و خیلی هم راضیم الان.
بعد حمایت اطرافیان هم داشتید؟ همسرتون، خانواده؟
بله، اول از همه خانواده خودم و برادرم به خصوص، بعد از اون همسرم اضافه شد به در کنار کارم بود و حالا هم پسر کوچولو.
الان یعنی گروهی دارین کار میکنین؟
دیگه
چون شما البته ابتدا هم گفتین که ما، یعنی مدام از لفظ ما استفاده میکنین، کلن شروع کارتون هم یه فعالیت گروهی بود؟
شروع کار نه، ولی در ادامهش چرا؟ یکی 2 سال اخیر با همکارم خانم صالحی هم مشغول به کار شدیم و اضافه شدن ایشون به حالا کارمون خیلی مثمر ثمر
کمک کرد بهتون. خانم علی‌آبادی، خیلی وقتا که از کارآفرینی صحبت میکنیم، حالا البته من خودم اینو نمیپسندم، ولی بعضیا نگاه جنسیتی هم دارن، یعنی میگن مثلا شاید یه خانم وقتی میخواد بیاد وارد عرصه کارآفرینی باشه متفاوت باشه چالش هایی که پیش روش قرار میگیره با یک آقا. آیا واقعا به این صورت هستش؟
سخته، واقعا سخته خانوم کار کردن، اونم کار ما که کار چند جانبه است. یعنی شما باید محصول رو، محصول تازه رو با بهترین کیفیت تامین کنین، حالا چه از باغدار، چه از مزرعه، چه از میدون تره بار، چه از گلخونه، چه از کارگاه قارچ، باید از جاهای منابع و جاهای مختلف بار اولیت رو تأمین کنید. بعد از اون مرحله‌ای که حالا بار برسه به کارگاه و تولید، یعنی یکی از مهمترین مراحل مرحله تولید هست که بتونید به بهترین کیفیت اون محصول رو تبدیل کنید و این هم خودش خیلی مهمه. کارگر خوب، مدیریت خوب، زمان سنجی خیلی
ولی خدا رو شکر فضای جامعه ما به شکلی نیست که الان به شما بگن شما خانومی مثلا نباید بیای وارد عرصه کارآفرینی بشی و بری توی خونه، درسته؟
نه الان دیگه جامعه قبول کرد. شاید 5 سال پیش به خصوص تو شهر ما که شهر کوچیک بود قبول نداشتن، ولی الان قبول کرد.
این تغییر روی داده. خب خیلی خبر خوبیه به نظرم، اینکه کاملا پذیرفته هست الان این موضوع در کشور ما و خانم های بسیاری هم هستن که خیلیشون از آقایون موفق ترن و دارن فعالیت میکنن. هدف بزرگتون چیه خانم علی‌آبادی؟
ما صادرات محصول.
صادرات محصول کاری هم کردید براش؟
برسیم که بتونیم برسیم به اونجایی که بتونیم بهترین کیفیت رو خارج از کشور هم ارائه بدیم.
عرض کردم تا حالا کاری هم براش انجام دادین؟ یعنی قدمی برداشتین برای صادرات؟
به صورت غیر مستقیم سال گذشته صادرات داشتیم و همه سعیمون بود که امسال این کار رو به صورت مستقیم انجام بدیم، ولی بحث کرونا
آقای دکتر بعد چی کار کنن در دوره کرونا برای صادرات؟
بله، اولا آفرین بر خانم مهندس الهام علی‌آبادی عزیز که با همت و اراده ارزشمندشون کار بسیار خوبی رو انجام دادن. 3 تا نکته رو در تکمیل فرمایش شما عرض میکنم. نکته اول، خیلی توصیه میکنم خانم علی‌آبادی این فرایند صنایع تبدیلی در حوزه مواد غذاییتون رو تبدیل به یک مدل کنید، چون این مدل الان توی گرگان به خوبی جواب میده، توی گلستان بسیار عالی جواب میده، توی مازندران و گیلان استانهای شمالی ما که به طور میانگین حدود 30% میوه پادرختی فسادپذیر دارن، الگوی صنایع تبدیلی شما بسیار عالی جواب میده. فکر میکنم اگر این الگو تبدیل به یک مدل قابل تکرار بشه، در اون استانها شما میتونید شعبه داشته باشید، نمایندگی داشته باشید، گروههایی به نوعی با فرانچایز شما، با مدیریت و رهبری شما این کار رو انجام بدن، گردآوری میوه های پادرختی، سورتینگ، مرتب سازی، بسته‌بندی، بعدش هم عملیات خشکسازی و سایر موارد. این نکته اول. نکته دوم، اتفاقا یه نکته خیلی کلیدی است که به درد کسب و کار شما میخوره، اینه که گرایش به محصولات تولید شده در منازل، محصولات تولید شده در کارگاه های حفاظت شده در دوران کرونا بسیار زیاد شده و خیلی از مردم ترجیح میدن اگر مثلا یک ماده غذایی رو میخوان تهیه بکنن یا محصولات فراوری شده غذایی رو تهیه بکنن، به جای اینکه از قفسه های فروشگاه اون رو تهیه بکنن، از یک مرکزی که در درون منزل هست و نظارت های بهداشتی به طور کامل روی اون انجام شده این کار رو انجام بدن. و نکته سوم، موضوع تولید بدون کارخونه است. خانم علی آبادی که حتما شما به اون مسلط هستید که در الگوی تولید بدون کارخونه دیگه لازم نیست که ما حتما ده ها و صد ها کارگاه داشته باشیم. بخش زیادی از این فعالیت ها در درون منازل قابل انجام هست، به شرط اینکه ما خانه های کار رو به موقع شناسایی کنیم، آموزش های لازم رو به اونها بدیم، ابزار و امکانات در اختیارشون گذاشته بشه و اونها بر اساس مدل و الگوی ما اون محصول رو فراوری کنن و محصول نهایی رو در اختیار ما قرار بدن، به شرط اینکه ما یک سری ایستگاه ها برای نظارت های بازرسان وزارت بهداشت داشته باشیم. لذا در مجموع کار شما رو من ستایش میکنم و امیدوار هستم که با این روحیه کارآفرینانه در شما به عنوان یه جوان کارآفرین کاملا هویدا هست، الگوی تکرارپذیری مدلتون رو در استانهای شمالی بهش بیاندیشید.
تشکرتون
در نکنید، ممنون، متشکرم. زنده باشید. از شما ممنونم خانم علی آبادی، براتون آرزوی موفقیت داریم. فوق‌العاده هستیم باشد. ولی مطمئنم اتفاقهای بهتری هم براتون روی میده و اون صادراتی که هدف بزرگتونه حتما به زودی بهش میرسید.
ممنون، متشکرم.
زنده باشید.
ممنون از فرصتی که به ما دادید.
ممنون از شما، خدا نگهدارتون.
زنده باشین، شبتون بخیر.
تا میتونی راه تو پیدا کن، خستگی ها راه تو میبندن، حسرت برنده بودن و نخور، خیلی از برنده ها بازندن، آتش رسیدنه که میتونه واسه رفتن ما رو آماده کنه، کافیه لبای ما به زندگی بشکفه یه خنده یه ساده کنه، چه خوشی چه ناخوشی یه فرصته، تا بفهمی با خودت چند چندی، اگه قدر فرصت ها رو ندونی خودتی که راه تو میبندی. شک نکن زندگی رودم که باشه، تو میتونی صدش رو برداری، برو با موجا ببینی که چقدر بعد از این روزای بهتر داری.
آقای دکتر، اشاره کردیم به تمایل مردم این روزا به خرید از منازل، بعد ابتدای برنامه راجع به فروشگاه زنجیره‌ای صحبت کردیم و اینکه یک مدل خیلی خوب میتونه باشه برای کسب و کارها، اینو با هم تناقض نداره آقای دکتر؟
بله، کسب و کارهای خانگی خوشه‌ای و شبکه‌ای، کسب و کارهای خانگی به هم پیوسته عملاً یه خوشه هستن، یه زنجیره هستن. همین الان توی شهر تهران یه گروهی از بانوان وجود دارن که خوشبختانه روزهای اول در حد 5 تا خانم و 10 تا خانم و 20 تا خانم بودن، الان حدود 600 خانم در 600 خونه با هم یک شبکه درست کردن و غذاهای خانگی لذیذ رو تهیه میکنن در اختیار من و شما قرار میدن. همین الان در استان خراسان رضوی تا تقریبا 700 تا 750 خانواده هستن که تو فراوری ترشیجات و زیتون و سایر محصولات تو خونه ها دارن کار میکنن، منتها تحت برند یک کسب و کار بزرگ، و این محصولات بسته‌بندی میشه و صادر میشه به کشورهای گوناگون. ما موقعی که از الگوی زنجیره تأمین یا زنجیره ارزش صحبت میکنیم، یکی از کم هزینه ترین اونها کسب و کارهای خانگی تحت مدل‌های پشتیبان هست که یک کسب و کار مادر پشتیبانی میکنه، تعداد زیادی از کسب و کارها عضو اون شبکه میشن، بر اساس مدل اون پشتیبان محصولشون رو آماده میکنن و این محصول توسط پشتیبان به بازار عرضه میشه. قیمت مکان کاملا حذف میشه، قیمت انرژی بالاسری حذف میشه، دستمزد منابع انسانی به حداقل میرسه، و از همه مهمتر الگوی کارآفرینی در منزل بر اساس مدل بازار یابی شده ای که توسط نهاد پشتیبان انجام شده به این شیوه عملیاتی میشه.
یعنی در نهایت باعث میشه که اون تمایل مردم به خرید از منازل هم پوشش داده بشه،
افزایش پیدا بکنه،
فقط در دلیل
نظارت ها و اینکه ما معمولا اعتماد بیشتری به این مدل داریم.
اصلا که میگیم کسب و کار خوشه‌ای، حتما منظور این نیست که یه سوله عظیمی باشه، یک فضای خیلی آنچنانی باشه.
همین الان خانم علی‌آبادی از اصفهان تماس گرفتن، همین الان توی اصفهان خوشه صنایع دستی ایجاد شده، خوشه منبت ایجاد شده، خوشه خاتمکاری ایجاد شده، انواع توی کرمان باز این رو داریم در استانهای مختلف که افراد در درون منازل خودشون عضو یک شبکه شدن. میدونید آقای امیدی عزیز، الان خوشه مترجمی توی ایران راه افتاده، تعداد زیادی از بچه‌هایی که ترجمه خوندن، ترجمه زبان‌های روسی، چینی، عربی، انگلیسی، زبان‌های مختلف، که اینا معمولا مشکلات بازار کار رو هم دارن، وقتی عضو یه شبکه میشن یه گروهی فقط کار پیدا میکنه. حالا این کار ممکنه یه روزنامه باشه، ممکنه یک کتاب باشه، ممکنه ترجمه یک سریال باشه، انواع کارها. این کار پخش میشه بین افراد به تناسب تخصصشون. حالا ممکنه یکی از مترجمین توی زابل باشه، یکی از مترجمین توی ایلام باشه، منتها این شبکه به هم پیوسته کار ترجمه رو در قالب یک شبکه انجام میده. شما در این مدل یک کتاب 2000 صفحه‌ای رو ممکنه در 5 روز ترجمهش کنی، چون بین 20 نفر 30 نفر پخش شده، ترجمه هر کدوم 10 صفحه بهشون افتاده، گروه مصحح، نهایتاً ویراستاری و بعدش هم چاپ کتاب.
کار فوق‌العاده گروهی. تماس تلفنی داریم آقای دکتر، با هم بشنویم و بعد پاسخ شما رو داشته باشیم.
خواستم خدمت آقای دکتر خانی سلام عرض کنم و یه سوالی داشتم. اونم این بود که من خیلی به کارهای هنری مثل عروسک سازی، خیاطی، گلسازی علاقه دارم، ولی نمیدونم دقیقا باید کدوم رشته رو ادامه بدم. خوشحال میشم اگه جواب بدن. در مورد کارآفرینانتونم، کارآفرینای خانم که در زمینه‌های هنری، آشپزی یا خیاطی کارآفرینی انجام دادن دعوت کنیم تا برای ما یه تجربه باشه و بتونیم از تجربیاتشون استفاده کنیم.
آقای دکتر بفرمایید.
بله، درود بر شما، آفرین. من اکیداً ایده تولید اسباب بازی، عروسک و ابزارهای سرگرمی کودکان رو به شما بانوی محترم توصیه میکنم. خوشبختانه گرایش به استفاده از ابزارهای در حقیقت به عنوان سرگرمی، به عنوان ابزارهای آموزشی در حال افزایشه. همین الان که کلاس‌های آنلاین و کلاس‌های برخط در مدارس باب شده، خیلی از مادران، پدران، مربیان در درون منازلشون آموزش از طریق عروسک، آموزش از طریق ابزارهایی که یه زمانی جنبه سرگرمی و تفننی داشت رو در پیش گرفتن. امکان تولید عروسک‌های خانگی و ابزارهای سرگرمی کودکان و نوجوانان در منازل هم به خوبی فراهم هست. همین الان در شهری مثل کرج تعداد زیادی از خانم‌ها و آقایون اومدن روی صنعت اسباب بازی ایرانی در درون منازل دارن کار میکنن. یک گروه فقط کار طراحی رو انجام میدن، یک گروه بحث تأمین مواد اولیه انبوه رو انجام میدن، یک گروه هم تولید اون محصول رو به تناسب آموزش هایی که فرا گرفتن، و یک گروهی هم بحث بازاریابی و فروش محصولات. لذا الگویی که دوست عزیزمون خواهر بزرگوارمون اشاره کردن رو با اطمینان بهشون تأکید و توصیه میکنم.
ممنونم. آقای ابوالفضل از ساوه برامون پیام فرستادن، نوشت برشت. آقای مصطفی بلوچ از ساوه پیام فرستادن، نوشتن که من کارم جمع کردن ضایعات از توی شهر یا از اطراف شهر، از آقای دکتر بپرسین لطفا برای پیشرفت و سود یه راهی به من بگن با این شرایط کووید 19، ممنون میشم. و گفته راستی من یه ماشین وانت بارم دارم و اینکه هر چی جمع میکنم بعد همون روز بفروشم، فروش روزانه داشته باشم، چون محلی برای انبار کردن ضایعات ندارم.
درسته. آفرین بر آقا مصطفی بلوش عزیزم که نون حلال کسب میکنن، خدا حفظتون کنه. در رابطه با در حقیقت طلای کثیف، اصطلاحا یه عبارتی ما داریم به اسم طلای کثیف، از زباله ها به عنوان طلای کثیف یاد میشه.
بله.
که خوشبختانه حداقل 62% زباله ها با قابل بازیافته در قالب پلاستیک ها و سایر محصولاتی که ما معمولا به سطل زباله واریز میکنیم. الان که داریم صحبت میکنیم در شهری مثل تهران و اغلب کلان شهرها سه لایه وجود داره. یه لایه اینه که افرادی میان و اون در حقیقت بازیافت رو از طریق سطل ها انجام میدن. یه لایه دوم لایه دپو کردن یا گردآوری انبوه هست. یه لایه سوم هم لایه بازیافت نهایی است که معمولاً به کارخونه میرسه. اگر دوستان بتونن اتصال مستقیم به لایه نهایی رو در دستور کارشون قرار بدن و درگیر واسطه دوم نشن، معمولاً درآمد بیشتری رو به دست میارن، چون معمولاً در لایه دوم حداقل 35-40% ارزش افزوده کاسته میشه و به نوعی اگر مثلا این زباله هایی که از من خریداری شده کیلوی فرض بفرمایید 100 تومان، این 100 تومان در صورتی که مستقیما به کارخونه نهایی عرضه بشه تا 150 تومان و در مواردی تا 165 تومان هم قابل افزایشه. ما اگر الگوی اتصال زنجیری گردآوری مواد بازیافتی به کارخونه نهایی بازیافت کننده رو در دستور کارمون قرار بدیم، دریافتی ما و درآمد ما از این کسب و کار تقریبا 50-65% افزایش پیدا میکنه.
این هم یک توصیه روشن برای آقای مصطفی خان بلوچ. آقا پوریا هم نوشته که جهت پایدارسازی کسب و کار برای اینکه برند اصلی آسیب نبینه، آیا میشه از استراتژی زیر برندهای جایگزین برای نسخه های جدید کالا و خدمات استفاده کنیم؟
پوریا جان، این مدل تقریبا یک مدل پذیرفته شده است در دنیا. مثلا من یه مثال ساده عرض میکنم. ما فرض رو بریم میگیریم که آقای پوریا یه برندی داره که در حوزه گل و گیاه جا افتاده. این برند گل و گیاهش کاملا مطلوب شده، جذابیت پیدا کرده و مردم اقبال و استقبال زیادی از گل فروشی ها و مراکز پرورش گل و گیاه پوریا انجام میدادن. حالا آقای پوریا میاد در کنار این گل فروشی قنادی هم ایجاد میکنه با همون برند، در کنار اون میاد یک مرکز فروش اسباب بازی کودکان هم راه اندازی میکنه با همون برند. این برند عملا داره تبدیل میشه به یه هولدینگ، 5-6 محصول رو زیر مجموعه خودش قرار داده. مثل این میمونه که مثلا یه کارخونه خودروسازی داریم آقای امیدی عزیز، که یک برند بزرگ داره، حالا 10-15 محصول رو داره به بازار عرضه میکنه با نامهای مختلف، با عناوین و لیبلهای و برچسبهای گوناگون. پس بنابراین این استراتژی برند مادر و زیر برندها یک استراتژی کاملا پذیرفته شده در حوزه توسعه برند و کمک به پایایی و مانایی برند محسوب میشه که جایگاه علمی و تجربی ویژه ای رو هم به خودش اختصاص داده.
خیلی ممنونم. یه رفت و برگشت داشته باشیم در خصوص چالش این برنامه شب آفتابی، هم پاسخهای شما رو حتما میخونم. ازتون پرسیدیم در دوران قرنطینه خانگی و تعطیلی کسب و کار وقت خودتون رو به عنوان یک فعال اقتصادی چطوری سپری میکنید؟ گزینه یک، کسب اطلاعات شغلی تازه. گزینه دو، فروش مجازی. گزینه سه، کسب آمادگی برای حضور در فضای مجازی. و گزینه چهار، همه موارد. 30,036,37.
بعد از هفت تجربه یه نقطه بذار و برو سر خط، اگه توش گیر کنی پیشرفت رو نمی‌بینی. نقطه سر خط.
سلام، من امیر حسین الماسی هستم و با یک معرفی کتاب دیگر در خدمت شما عزیزم. کتابی که امروز میخوام به شما معرفی کنم اسمش هست ناگفته های نام‌های تجاری بزرگ، نوشته آقای دنیس لیون و ترجمه علی عیاری. کتاب توسط انتشارات مدیریت فردا چاپ شده است. کتاب به نوعی اومده بررسی کرده که اصلا نام‌های تجاری بزرگ چه کارهایی رو انجام میدن و به چه کارهایی دقت میکنن که به بهترین نفع انجام میدن. خیلی کتاب سبکیه، برای عموم مردم قابل خوندن هستش.